أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخرته بعنده على ذلك. اللهم عن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم عنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا مولاي يا صاحب السلام. السلام عليك أيتها الصديقة الشهيدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله توفیق داشته باشیم امشب آیه دیگری رو که در واقعه کربلا اون آیه تلاوت شده و مربوطه ان شاء الله تلاوت کنیم. روایاتی که دو تا روایت که حالا یا زیل این آیه مستقیم آمده یا به این آیه مربوطه رو ان شاء الله عرض بکنیم. آیه از سوره مجادله، آیه 19 سوره مجادله که یکی دو آیه بعدش رو هم انشالله تلاوت بکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. استحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون. ان الذين يحادون الله ورسوله اولئک فی الاضلین. كتب الله لاغلبن انا ورسلي ان الله قوی عزیز. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. صدق الله العلي العظيم. از آیه 19 سوره مجادله تلاوت شد تا آخر سوره مجادله که میشه آیه 22. آخرین آیه سوره مجادله اجمالی از معنای اون این حالا این شکلی که حالا انشاءالله عرض میکنیم. نمیابی گروهی را که ایمان داشته باشند به خدا و روز قیامت، بعد دوست داشته باشند کسانی رو که خدا و رسولش را دشمن دارند. نمیشم چیزی. اگه دیدی کسی اومد گفت من دشمن خدا و رسول رو دوست دارم، یا نمیدونه این دشمنه، حالا اگه فهمید دشمنه، اگه اون دشمن رو دوست داشت، نمیشه این ایمان به خدا و رسولش داشته باشه. بذار تمام اون کسانی که در اون روزگاران دیدن آنانی که اهل بیت علیهم السلام و رسول خدا رو صلی الله علیه و آله و سلم اذیت کردن و دشمنی کردن، اونا که حاضر بودن تو صحنه، هر کسی اون دشمنان رو دوست داشته باشه بیدینه. معلوم باشه تکلیف قرآنی داریم تعیین میکنیم. بدون ذکر اسم، هر کی میخواد باشه. خب نمییابی گروهی را که ایمان داشته باشن به خدا و رسول و بعد اینا ببخشید به خدا و روز جزا و بعد اینا دوست داشته باشن کسانی را که دشمنی میکنن با خدا و رسولش، ولو این که اون کسی که دوست میدارن پدرشون باشه، پدر بزرگش، پدرانشون باشه، یا بچه هاشون باشه، یا برادراشون باشه، یا عشیرهشون باشه، حالا قبیلهشون، هر کی میخواد باشه باشه، فرق نمیکنه. یعنی یه پیوند محبتی طبیعی هم بینشون باشه، نباید دوست داشته باشه. اولائک کتب فی قلوبهم الایمان و ایدهم بروح من، اینان که ایمان تو قلبشون نوشته شده و ثبت شده و ثابته و به روحی از جانب خداوند مؤیدن و خداوند اونها رو داخل بهشت هایی می کند که من تحت هل انهار خالدین فیها، در اون جاودانه می مانند، جاودانه هم. خدا از اونا راضی است، اونا از خدا راضی هم. اینان حزب خدا، حزب خدا اینا. آگاه باشید که حزب خداست که رستگار است. حالا بریم آیت قبلو بخونیم. آیه فرمود استحوذ علیهم الشیطان، استحوذ یعنی مستولی شد، یعنی غلبه پیدا کرد، یعنی چیره شد. استحوذ علیهم الشیطان، شیطان بر اونها چیره شد، غلبه کرد. فانساهم ذکر الله، پس ذکر خدا را از آنها فراموشاند، یعنی دیگه اونا ذکر خدا را از یاد بردن، یعنی شیطان از یاد اونها برد ذکر خدا. اولائک حزب الشیطان، اینا حزب شیطان هم. الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون. حزب رو مثلا تعبیر کردن به اعوان و انصار، به یاوران، کسایی که کمک میکنن. بعد فرمود ان الذين يحادون الله ورسوله اولئک فی الازلین، اونایی که با رسول خدا و خدا با خدا و رسولش دشمنی میکنن، اونا خیلی در پسترین طبقات هم، ذلیل ترین هم، در اون گروه هم. و خداوند اینو ثبت کرده، اینو نوشته، اینو قطعی کرده که غلبه با پیامبر اکرم است و فرستادگان الهی و خداوند قوی عزیز است. اینجوری نیست مثلا توی موقعیتی یه دفعه کسی بر کسی غلبه پیدا کنه، خدا مثلا پناه بر خدا هول بشه بگه کار از دست ما در رفت. نه نه نه، هر لحظه هر کاریو بخواد به هر شکلی که بخواد انجام بده. خب آیه ای که انشالله توفیق داشته باشیم یه کمی بیشتر ببینیم و بخوانیم این آیه است. استحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون. شیطان بر آنها مسلط شد، ذکر الله رو از یاد اونها برد، اینها حزب شیطانن. آگاه باشید که حزب شیطان اونان که زیانکارانن. استحوذ علیهم الشیطان، خب اول ممکنه به ذهن ما خطور کنه که خب بله شیطان یه موجود قدری است، بعد میاد مسلط میشه بر افراد. حالا اون بدبختی که شیطان برش مسلط شد، چیره شد، چون شیطان هم قویه، خب تو این درگیری و تو این کشتی حالا براخره یارو خورد زمین دیگه، حالا چه گناهی کرد؟ حالا شیطان هم به اصطلاح رو سینش نشسته یا برش مسلطه، سواره، اون چه گناهی کرده که بعد وقتی بر او مسلط شد ذکر الله از او بگیرد، او را به فراموشی بیاندازد، بعدی میشه جزء حزب شیطان، بعدم بشه جزء زیانکاران، چه گناهی کرده؟ استحوذ علیهم الشیطان. در آیات دیگه قرآن خداوند متعال میفرماید کید شیطان، ان کید الشیطان کان ضعیفا. بهونه وقت نگیر روز قیامت. شیطانو به شما معرفی کردم، اینجوری هم معرفی کردم. ما الان ممکنه انشالله که هیچ دشمنی ما توی انسان ها نداریم، ولی به هر صورت شیعه امیرالمومنین اسلام خیلی دشمن داره، نه تو انس، حالا تو عالم به هر صورت از شیاطین اونها ما خیلی دشمن ممکنه داشته باشیم. چند تاشونو میشناسیم؟ هیچ کدوم. چند تاشونو دیدیم؟ هیچ کدوم. چند تاشون دشمنی اونا برای ما روشنه؟ هیچ کدوم. سلام علیک میکنیم سرمون کلا میذاره. خب کی دفع میکنه کید دشمنان رو؟ مولای ما امام زمان علیه السلام. کسی که بزرگتر داره بزرگتر مواظب بشه دیگه. یه بچه کی مواظب سلامتشه؟ غذاشه، مریض میشه، دارو میخواد، خیابون میخواد رد شه، کجا بره، کجا نره؟ پدرش دیگه. الحمدلله ما ولی داریم، انا و علیون ابا و حاضر امه، ما یه بابا داریم، یه ولی داریم، او مراقبت میکنه از ما. بیت فا الله عز و جل البلاء عن اهلی و شیعتی، مثلا با واسه اون بزرگوار از ما بلا دفع میشه. حتی این چند تا معنی داره، یکیش اینه که اون بزرگوار مرحمت میکنه، اما یه معنی دیگه هم داره، به برکت او بلا از ما دفع میکنن و این ما خیلی خوش قیمت نیستیم. تو اون بزرگوار ولایت ما رو پذیرفت، وقتی که ما هم مورد مرحمت خداوند متعال قرار میگیریم. خیلی بلاها به ما میخواد نازل شه، خیلی فتنه ها برای ما طراحی میکنن، خیلی فریب ها شیطان برای ما، خیلی دام ها میندازه. امام زمان علیه السلام مرحمت میکنن، خیلی از اونها رو از میان میبرن و ما رو بیدار میکنن. اما مهمش اینه، ببینید قرآن شیطان رو چجوری معرفی میکنه. اولا میگه عدو شماست و مبینم هست، مثلا دشمنیش پنهان نیست. میگه یه نفر اومده به من میگه میخوام سر تو کلا بذارم. معلومه که میخوام سر منو میخواد کلا بذاره، حالا بعدش هر چند خوش زبانی کنه دیگه گفت میخوام سر تو کلا بذارم. بعدم قرآن میفهمد فتخذوه عدوا، او که گفته من دشمن شمام، که تو قرآنم که گفتم بهتون قسم خورد که به هر قسم به عزت خدا خورده، فبه عزتک. رد خور نداره، سراغ همه میرن مگر مخلصی. خب اون کمربندی که بسته، قدرتی که، یعنی اون چیزی که خدا به او داده، همه اینا رو که به ما گفتن، بعدم گفتن عدو مبینه، بعدم گفتن فتروز و عدو، بعدم گفتن علم اعهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد و شیطان، من به شما پیمان نگرفتم که شیطان نپرستید. یعنی معلومه ما یه جایی بالاخره با این شیطان آشناییم، یه جایی به ما پیمان گرفتن. میشه خداوند بفرماید من از شما عهد گرفتم یه چیزی که نمیشناسید؟ مثلا هیچ، مثلا ارتباطیش، خب نمیشناسیم چیکار کنیم؟ وقتی نمیشناسیم هیچ ارتباط تشخیصی ما نداریم. علیکم السلام و رحمت. شیطان لذا موجودی نیست که برای ما کیدش کاراش ناپیدا باشه. بله طریق وسوسه او، طریق ورود او، نمیدونم اینا، بله پنهانه، بله با توجیه، با تصویر اینا هست. عرض شد خدمتتون، مثلا یکی از توجیهاتی که، یکی از روش‌های خیلی مشهور شیطان، یکی از روش‌های بسیار معروفش همون چیزی بود که برادران یوسف گفتن که اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخلو لکم وجه ابیکم. اول میفرماد اقتلوا یوسف، بکشید یوسفو. خب وقتی قبه این بیان در نزد برادران ریخته میشه که یوسف را میشود کشت، یعنی به مرگ میگیره، حالا به تب راضی میشن ابترهوه و ارزن. حالا یه جای گمو گروش کنید، من اصلا نباید این قضیه کشتن تو ذهنم بیاد که تازه به بیانم بیاد که تازه اجازه بدم کسی پیش من بگه بریم داداشو تو بکشیم، چیزی نیست. ببینید جناب حور علیه السلام چی میفرماد، شباب شباب میاد میگه شما راست راستی میخوان امام حسین رو بکشید؟ من آره میخوام بکشم. تو فضای وجودی حضرت حور اصلا این باور وجود نداشت اصلا میشه امام حسین رو کشت، ولی اونو شما قطعی میگن. جالب همین هایی که اون شب قطعی میگن ها، از زبان همین ها تو قبل از این که حضرت به کربلا برسه، این به اون میگه مروان و ولید و اینها وقتی با هم جر و بحث میکنن میگه ببین همینجا فی المجلس بزن بکش. میگه ای 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 چه راحت، من کسی میتونه بذاره پیغمبر رو بکشه روز قیامت جواب بده؟ اونجا اینو میگن، ولی وقتی اومدن جلو دیگه به این کارم راضی میشن. اقتلوا یوسف، بکشید. خب حالا کشتن براتون عادی شد، شنیدنش، پیشنهادش، ابترهو و ارزن یخلو لکن و شعبی کن. خدای نکرده شیطان میخواد بر من، خدای نکرده مثلا مسلط یا فریب بود، میگه نگاه کن جوانای همسن تو چیکار میکنن، این کار تو که پیش اونا چیزی نیست که. اول میاد دیگران رو به رخ من میکشه، قبح عمل، گاهی موقع آدم حواسش نیست، نقل میکنه فساد جامعه رو به هم دیگه، کار غلطی، خیلی درست نیست. جوانای این منطقه اون طورن، اون مرسه اون طورن، آمار اینه، به ما چه ارتباطی داره؟ ما برای خودمون میخوام تیم درست کنیم، مگه میخوام حزب درست کنیم؟ به من چه؟ مگه ما مثلا خدای نکرده میخوام بریم این بابا دیگه اینا زدن امام حسین رو کشتن، ما که کاری نکردیم، فقط رفتیم تو لشکر و مرصد وایسادیم. گاهی آدم اینجوری فرید میخوره، یعنی تو ذهنش معصیت گنده تر حاضر شده، در عمل معصیت کوچیکتر رو تندر میده. اینم روایت میگه ها، این روایت میگه من کس و رفکر و حفل معاصی دعت و الهی ها، کسی که فکرش تو معاصی پرسه میزنه اون معاصی رو دعوت میکنن به سوی خودش و خدا اینه که نزدش سر میزن. اقتلو یوسف نه عبد سهو و عربن یخلو لکن وشو عبی کن. باز ببینید روش شیطانو و تکونو من بعدهی قومن ساله، بعدش دیگه خوب بشه. شیطان اینجوریه دیگه، این دفعه رو این کارو بکن دیگه، بعدش از این بعد نکن. اما وقتی میخواد نماز شب بخونه، یور این شب رو نخون، از فردا بخون. امیرالمومنین هستن برعکس این دیگه، میگن این شب رو بخون، فردا نمیخواد بخونه و گناه این دفعه رو ترک کن، دفعه بعد بکن. مضمون فرمایش حضرت، رفتی یه مجلسی، روحانی برات صحبت کرده، دلت به نماز شب میل پیدا کرده، بگو خدایا اینو که من فهمیدم امشب میخونم، دیگه بقیه شبا نمیخوام بخونم. شیطان میگه نه، امشب ولش کن، از شنبه شروع کن بخون، از روزی که شبش امشب خیلی دیر خوابیدی، بذار شب زود بلنشیبان، شب زود بخوابی صبح زود بلنشیبان شد، بذار ما میگن فاستبق الخیرات سار و الی مغفرت المفرد بکن. یعنی اگر دیدی به دلت یه چیزی افتاد، توبه کنی، گریه کنی، از خدا عذرخواهی کنی، توسل کنی، زیارت کنی، معطلش نکن. به رفقات بگو همین قیز بدین منو میام، همونجا تا تاقه به تنور بچسب، اون موقع خبریه، یه عنایتی شده، یه چیزی میخوان بدن، به اصطلاح ببخشید مدشو بکش، مدشو بکش. تو معصیت هم بگو حالا وقت هست، حضرت همون تو دنیا جور زندگی کن که تا ابد هستی دیگه، حالا بعدا گناه میکنیم، حضرت امروز نکنیم. اینجوری شیطون برعکس کار بکنید و تکونو من بعد قوم صالحین. خب شیطان تو که میای اینو میگی، میگه و تکونو من بعد قوم صالحین، چون روایته که کسی آمد این پیشنهادو به برادر یوسف کرد، این کس شیطان بود که مجسم شد. خواهی قدرمان من بعده قومن صالحین، بعد از این آدم های خوب باشین، خب از همین الان خوب بمونیم، چه اشکال داره؟ اگه خوب بودن خوبه، خب از همین الان خوبیم. اگه این کاری که داریم میکنیم الان خوبه، خب چرا و تکونو من بعده قومن صالحین؟ به این روشنی ببینید، اداوت به این روشنی، کید به این ضعیفی، یعنی به هر آدم عاقل بگی میخنده این کیدو. ولی چی میشه شیطان بر آدم مسلط میشه؟ قرآن میگه شیطان بر هیچ کسی سلطان ندارد. بعدا روز امامت بهانه نیارید، من بر چه کسی، برای هیچ کسی، برای شیطان سلطنت، سلطه، تسلط نذاشتم. انما این است و جز این نیست که سلطانه علی الذین یتولونه، سلطان شیطان، تسلط شیطان بر اون کسانی است که او را از دوستی شروع میکنن، او رو بر خودشون ولی و بزرگتر میکنن. انما سلطانه علی الذین یتولونه. خب تو وقتی که اومدی شیطان رو سوار خودت کردی، خب سوار شدی، سوار کردنش با توه، اما سوار شد دیگه بردنش با اونه. پناه بر خدا، شما یه چهار تا دزد قدر قاتل بیرحم رو به خونه راه بدین، میدونینم دزده، میگه فعلا بیان خونه، بعد کاری خواستن بکنن جلوش نمیگیریم، میتونی برچی راشون داری. شیطان سوارشه، سواره ها، سوارش نکن. یا به تعبیر دیگه نهج البلاغه سنتو که یادمه، نذار شیطان بیاد تو دلت، تو دلتو تخم گذاری کنه، باور که بعد این چمچم بزرگ که رشد کنه اصلا راش نده باش کنار نهید. خب پس استحوذ علیهم الشیطان، این گزارشی که شیطان بر آنها مسلط شد. خب چی شد مسلط شد؟ چرا مسلط شد؟ خودشون این سلطان رو گذاشتن. آیات قبلا باز راجع به این گروه، حالا بریم جلو. خب اگر مسلط شد چیکار میکنه؟ فانساهم ذکر الله، یاد خدا از میان اونها میره، یاد خدا از میان اونها میره. یعنی چی؟ تا یاد خدا باشد، تا ذکر خدا باشد، محال کسی معصیت بکنه. محال. مگه میشه؟ شما میشه دو تا چشم داره شما رو میبینه، شما حیا میکنی از میشه معصیت بکنی؟ نه. میره قایم میشی گل گوشه جایی فرصت تنهایی چیزی درسته؟ خب خدا نمیبینه؟ چرا نمیبینه؟ و چرا این کارو کردی؟ اون لحظه که داری معصیت میکنی، اون لحظه تو خودتو بردی در یه نقطه ای که فکر میکنی خدا نمیبینه. یه روایت هست میفرماد اون کسی مؤمنی که معصیت میکنه، اون لحظه‌ای که معصیت میکنه، اون ایمانه نیست روش، حاضر نیست درش. اگه میشه آدم چی جرأت میکنه جلوی خدا وایسه معصیت کنه؟ داره میبینه جلو بنده خدا طرف جرأت نمیکنه. بس اون کسانیست که ایمان دارن، ولو حداقل ایمان، یعنی با دلشون با خدا پیوند دارن، با دلشون خدا رو قبول دارن، به دلشون راه دادن این باور. شیطان کارش اینه، یاد خدا رو از ما میگیره. خب یاد خدا از ما گرفته شد، خب دیگه معصیت کردن کاری نداره که. ببینید خدایی نکرده یه جوانی خدایی به معصیت میفته، شما بپرسیم این که به معصیت میفتی بیشتر چه موقعی به معصیت میفتی؟ 90 و چند درصد میاد موقع که تنها. یعنی چی؟ ببخش مگه میشه تو تنها باشی؟ خب و معکم اینما کنتم، که همیشه با شماست که. این آدم ممکنه با جمع رفقاش هم خدا نکرده معصیت بکنه، خب بازم اونجا خدا رو نمیبینه. شیطان دنبال اینه که منو تنها گیر بیاره، شیطان دنبال اینه که من این ذکر رو فراموش کنم. به معنی که این ذکر رو فراموش کردم، حالا اولئک حزب الشیطان دیگه میشم دستیار شیطان، با من دیگه راحت میتونه کار کنه، میشم یاور او دیگه، هر جور بخواد با من میتونه مانور بده. الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، آگاه باشید که حزب شیطان اونان که زیان کارانه. پس ببینید پله پله چجور اتفاق افتاد. خدایی نکرده، خدایی نکرده من شیطان رو بر خودم مسلط میکنم، خودم مسلط میکنم به اینی که تولا، یعنی او رو به عنوان ولی اختیار میکنم، سرپرست اختیار میکنم، سوار که شد اولین کاری که میکنه خدا رو میذاره کنار، بعد من میشم آلت دسته او، بارم تاموش. خب حالا تو کربلا این آیه کجا خونده شد و چه خبر بود؟ خوب دقت کنید، هیچ کسی، ما داریم تو این جمع صحبت می‌کنیم، هیچ کس از ما جرأت نداره، هیچ کس جرأت نداره که در مقابل خدا چه کنه؟ معصیت بکنه. یعنی چی در مقابل خدا معصیت بکنه؟ اون دومی یکی اومد شکایت کنه پیشش، گفتش که امیرالمومنین علیه السلام گرفته منو مثلا حد بهم جاری کرده، دیده من این معصیتو کردم، میگه خب من چیکار کنم؟ عین الله تو رو دیده، یاد الله هم تو رو زده دیگه، چی بگم؟ چشم خدا دیده تو رو، دست خدا میخواد دیگه. خب اینی که یاد خدا رو من فراموش کنم، اینی که خدا داره منو میبینه فراموش کنم، یعنی چی؟ خوب دقیقا بفهمید یعنی چی؟ یعنی این که من حالا الان، حالا این زمانم انشالله اشاره میکنیم، این من زمان امام صادق علیه السلام هم. خدا نکنه میخوام معصیت بکنم، منو ریز ریز بکنن جلوی امام صادق علیه السلام معصیت نمیکنم. این میشه دین؟ دقت کنیم، این خیلی مهمه ها. این میشه دین، این میشه ایمان، این میشه باور، این میشه احترام. یه جایی که امام صادق علیه السلام نیستند ممکنه معصیت بکنم. اگه امام علیه السلام منو دوست داشته باشن، صبح که میرم در خونهشون، در مورد یکی از اصحاب اتفاق افتاده، سلام علیک میکنم، حضرت سلام علیک میکنم، میگم بیا تو، بعد میگم فلان اون کاری که دیروز صبح کردی خوشمون نیومد. یعنی ببین هیچ وقت نمیشه یه جوری باشه که ما نبینیم. اینی که امام صادق علیه السلام منو داره میبینه، این شرطش اینی که امام صادق رو ببینم که چشمانش منو داره میبینه، یا شرطش اینی که باور کنم و هر جا باشه منو میبینه. اگه اینه که امام زمان علیه السلام منو میبینه، که چطور اون موقعی که میخوام بریم گدایی در خونه حضرت، میگیم حضرت فرمود انا غیر مهمنین لمراعاتکم ولا ناسین لذکرکم، ما شما رو رها نکردیم، موازه بتونیم شما رو میپاییم، کاراتون رو راست داریست میکنیم. ببخشید اینجاها خوبه دیدن حضرت، اینجایی که معصیت میکنیم چی؟ لا 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 لا. البته یکی از عنایات ائمه علیهم السلام اینه اگر یه کسی رو نفهمی یه جای معصیت کنه که امام باشه، رو نفهمی امام رو ترحم به او بهش نگاه نمیکنه. نه این که نمیدونه ها، چون اگه در محضر ولی الله معصیت کنه هیچ چیز ازش نمیدونه. حالا این اصلا بحث دیگه است. خب من در مقابل چشم خدا که عین الله ناظر است، چون ما وقتی میگیم عین الله فکر میکنیم خب چشم دیگه، گاهی بازه گاهی بسته است، گاهی اونو میبینه گاهی اونو میبینه، نه نه نه، ناظر است، علی الدوام داره میبینه. من وقتی که دانستم امام زمان علیه السلام همیشه منو میبینه، زندگی متفاوت میشه، در دلگرمیه به زندگی، در این که هدایت بخوام میده، چیزی بخوام میده، مواظب بچمه، مواظب پدرمه، مادر، همه رو خیالم تخت راحته. اونجایی هم که خدای نکرده کسی وسوسه میکنه، میگم آقام داره منو میبینه، من نمیتونم. خدا رحم کنه که آدم یه دفعه امام رو فراموش کنه. این ذکر که فانساهم ذکر الله، تو روایت ببینید ذکر الله کیه؟ ائمه علیهم السلام. لذا ببینید نماز خونده، روزن گرفته، قرآنش هم میخونه، امام حسین هم میکشه، اینو فراموش میکنه، الله به زبان میاره، ملعون تو مجلس اسارت میگه الحمدلله که خدا ما رو بر شما پیروز کرد. دیشب عرض شد خدمتون آیه قرآن و یزید برای حضرت سجاد علیه السلام تلاوت میکنه و معنا میکنه، معنی دارم چیزی؟ نه. این همون دین ساختگی خلفای قاسبی است که از اسلام خواستن رسمش، پوستش، سیاهیش، ظاهرش بمونه، باطن نداشته باشه. یک کالبد بی جان، یک صورت ظاهری دینی که محتوا نداره. دلار راست شدن و نماز خوندن و اذکار نماز خوندن کار سختی نیست که، نه کار سختیه، صبح تا شب ما 100 تا کار سخت‌تر از این انجام میدیم. کسی بخواد با این بر مردم سوار شه کار سختی نیست. خب نماز میخونه، طولم میده، بعدم برمیگردم میخوام یه رکعت دو رکعت هم اضافه بخونم براتون، همین کارا رو هم میکنه برای اینکه میخواد سوار شه دیگه. فانساهم چی؟ ذکر الله. اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون. حضرت سجاد علیه السلام در کربلا چنان مریض بود که کسی امید بهبودی او را نداشت و در بستر افتاده قادر به حرکت نبود. به خاطر مصلحتی که خداوند میخواست زنده بماند و از شر دشمنان محفوظ باشد تا زمین خالی از حجت نماند. حضرت سید شهدا علیه السلام به بالین فرزندش امام سجاد علیه السلام آمد تا با او وداع کند. امام سجاد علیه السلام از پدر سوال کرد: یا ابته، ما صنعت الیوم مع هؤلاء القوم؟ پدر جان، کار شما با این گروه به کجا رسید؟ چی شد؟ حضرت فرمودن: استحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله. شیطان برشون سوار شده، منو یادشون افتاد. چون تو کربلا چیکار کردن اونا؟ نماز رو ترک کردن. به جنازه شون نماز میخونن، جنازه هاشون رو به روش دین دفن میکنن. اونجا کی فراموش شده؟ خدایا لا تنسنا ذکره. در زمان غیبت نماز رو میخونم، روزه رو میگیرم، امام زمان یادم رفته. غیبت غیبت معرفته، یرونه ولا یعرفونه، نمیشناسمش. من نمیشناسم امامو، میبینم نمیشناسم. اصلا معروف نزد ما نیست. ترید است، شرید است، فرید است، وحید است. تنها سی کناری افتاده که توجه اونو میکنه، اصلا مطرح نیست. او خدا وکیلی از دین کی فراموش شده الان؟ تو کربلا چی بود؟ فانساهم ذکر الله. بله بله، دقت بفرمایید، امام علیه السلام اگه ذکر الله، معنی لغوی هم سر جاشه ها. چون ذکر الله کسی واقعا داشته باشه که سگیر و شهده رو که نمی کشه که، درسته؟ خب فانساهم ذکر الله. بعد حضر میگن که از صبح تا به حال با ما مشغول جنگن. بعد حضر میپرسن که یا ابا عین حبیب، پدر جان حبیب کجاست؟ حضر میگن قتل، عین بوریل میگن قتل، عین مسلم قتل، عین امیال عباس که خدمتون عرض شد. در زیارت امیر المؤمنین علیه السلام اینجور عرض میداریم: و اشهدو ان من قتلکم و حاربکم، هر کی با شما بجنگ شما رو بکش، مشرکون مشرک. حالا همه عالم جمع شده میگن شیعه مشرک، خدا باید بگه دیگه. و من رد علیکم فی اسفل درک من الجحیم و اشهد ان من حاربکم ذنا اعدا و نحن منهم برا. هر کی با شما بجنگ دشمن ماست، ما اون دشمن اختیار میکنیم، بعضش هم دوری میجونیم. و انهم حزب الشیطان، حزب شیطانی ما. هر کی امروز با امیرالمومنین اسلام دشمنی کنه حزب شیطان. دقت کنید، اگر کسی امیرالمومنین رو نشناسه باش دشمنی نمیکنه، چون آدم با کسی که نمیشناسه دشمنی نمیکنه. اگه کس مقصره، میگه برای چی کسی که نمیشناسی فوشش میدی؟ یکی تو خیابون آدم میگیره بزنه، میگن برای چی میزنی؟ میگه نمیشناسمش. خب نمیشناسی برای چی میزنی؟ اصلا خدمتتون، این آخرین حجت تو کربلا. نمیخوان احترام بکنید که من کی هستم. هیچی به شما چه کردم؟ برای چی میکشید؟ لذا روایت فرمود اگر نپذیرفتید روایت ما رو، نپذیرفتید، باور نکردید دین ما رو، اصلا من شما رو نپذیرید، مواظب باشید با ما دشمنی نکنید. چون دلیل میخواد، و اونا هیچ چیزی رو زمین از اونها نیست که دلیل باشد برای دشمنی با اونها. حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها چه کرده که دشمنی باش بشه؟ کرد چه کرده؟ بذار حجت تمام. لذا هر کس دشمنی کنه با اهل بیت علیهم السلام، چون لیوزه بعنکم الرجس اهل البد و یطهرکم تطهیرا، هیچ نقطه‌ای، ریزترین نقطه سیاه در اینها نیست. آدم عاقل، انسان که با یه کسی که نمیشناسی که دشمنی نمی‌کنه، که تخاصم نمی‌کنه، که نبرد نمی‌کنه، که پیامبر اکرم فرمودند در مورد امام علیه السلام روایتی هست، دارن توضیح میدن، بعد میگن بهی یعرف و اولیائی من اعدای، به امام، به امیرالمؤمنین معلوم میشه دشمن من که، دوست من که، به من معلوم نمیشه. ببینید جمله خیلی دقیقه ها، به من پیغمبر معلوم نمیشه کی دشمن منه کی دوست من، به خدا معلوم نمیشه کی دوست پیامبر دوست خودت و دشمن خودش، هر کی میتونه ادعا کنه، اما به امیرالمؤمنین معلوم باشه. و فرمودن در ادامه به وسیله امام است که حزب شیطان از حزب من جدا میشه. اینجوری امام، ویژگی امام اینه. خوب دقت کنید، حضرت به اصحاب گاهی میامن، اصحاب پرپر میزنن، میگن آقا ما چجوری بیان بگیم امام خوبه، امیرالمؤمنین خوبه، هر چی میگیم اینا زیر بار نمیرن. حضرت میگن ولشون کن، نه نمیتونن این محبت رو تحمل کنن، چرا حرص بی خود میخوری، ولش کن. چرا؟ چون داشتن محبت امیرالمؤمنین علیه السلام، سید الشهدا علیه السلام، امام زمان علیه السلام، بابا این یه قلبی میخواد، یه جای مستعدی میخواد، اینجوری که نیست. لذا اگر کسی اومد گفت آقا ما خدا خدا همه ادیان خدا، این شوخیه. گفت همه پیغمبرمون واحده، اینم شوخیه، خود پیغمبر میگن شوخیه. لولا انت یا علی لم یعرف المؤمنون بعدی، اصلا بعد من زلالت و هدایت اصلا روشن نمیشد اگه تو نبودی. یعنی به امیرالمؤمنین علیه السلام، به سید الشهدا علیه السلام، به ائمه هدا علیهم السلام، به امام زمان علیه السلام معلوم میشه نفاق همه رو میاد، معلوم میشه چه خبره. نه اینکه محبت پیغمبر ارزش نداره، محبت واقعی بشه و امیرالمؤمنین و ائمه منجر میشه، ادعای محبت پیغمبر به جایی نمیبره. خب چند تا روایت هم هست، حالا دیگه این روایت بماند، این روایت هم که همه میدانید که در کتب اهل سنت هم هست که حزب علی، حزب الله و حزب اعدای حزب شیطان، که دیگه معروفه دیگه، حزب امیرالمؤمنین علیه السلام حزب الله و حزب اعدایش حزب شیطان. خب استحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله اولئک حزب الله الا ان حزب الله هم الخاسرون. روشن شد؟ خب حالا این نکته رو عرض کنم. ببینید یه روزی یه کسی مثل من ضعیف، خدای نکرده معصیت میخواد بکنه، مثلا میگیم در جلو چش امامش فرار میکنه، به خیال خودش میگه یه جایی معصیت کنه که امام زمان نبینتش. بعدم همینی که امام زمان یه جوری میاد میگه ببین هر کاری که برگرد توبه کن، معلومه که ما رو از خلاصه حوزه خودش برم بیرون نکرد، درسته؟ اما شما باورتون، من قصد کردم یادم باورش نمیشه کسی جلوی چشم ولی خدا معصیت کنه. حالا تو کربلا اون روایتی که چند شب پیش خوندیم و جاش برای این که دل بشکنه و گریه کنه همون شب بود، امشب تکرار کنه. چی بود؟ گفتش عمر سعد لعنت الله علیه دستور داد که چرا هیچ کی نمیره کار حسین رو تمام بکنه. من غلط کنم نام حضرت اینجوری بخوام به کار ببرم، از زبان میگفتم برای اینکه لعنت برای او بماند. گودال از گودال قتلگاه میاد بیرون، میلرزه، شمشیر از دستش میفته، فرار میکنه. سنان بهش میگه بیچاره چی اینجوری کردی؟ ملامتش میکنه. میگه رفتم داخل گودال قتلگاه، دیدم چشمان رسول خدا مرا میبینن. من نمیخوام کسی مد کنم، میخوام بگم ببینید حتی او کسی که تو لشکر دشمنه، پیمان شکسته اومده، حتی او چشم رسول الله رو میبینه، اون لحظه میلرزه. دومی میره، سنان میره، او هم همین اتفاق میفته. خولی بهش میگه تو چرا اینجوری شدی؟ میگه امیرالمؤمنین رو دیدم داره به من نگاه میکنه. اونم میلرزه فرار میکنه. سومی میره، خولی میره، او هم میلرزه، میگه امام حسن علیه السلام رو دیدم. گفتم براتون ولی تذکر اینا هر کدوم از یه بعد رو زنده میکنه. ما از همه اونها انشالله براعت میجوییم. یه نفر میره پیغمبر رو میبینه، یه نفر میره امیرالمؤمنین، یه نفر میره امام حسن علیه السلام، یه نفرم تو گودال قتلگاه سید الشهدا علیه السلام. از پنج تن کی میمونه؟ یه نفر. شمر اون کارو جلوی چش کی انجام میده؟ خوب دقت کنید، چون ببینید شمرم میلرزه ولی این کارو میکنه. خدا لعنتت کنه، خدا عذابتو زیاد کنه. این به این مسئله است. شمر فارغ التحصیل درجه یک کلاس اون کسی است که جلوی امیرالمؤمنین است میاد در خونه حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها. فارغ التحصیل اون مکتبی است که دختر پیغمبر رو سیری میزنه. این هیچ توجیهی نداره. لذا عرض کردم حضرت فرمود، این روایت رو پارسال خدمتتون خوندم توی بهارالانواره، میگه امام حسین علیه السلام وقتی که خون بعد از اون تیری که به حضرت زدن خون به کف به هوا میفرستن، دومین کفو که میگیرن به صورتشون، میگن من همینطوری مخضوب به دماغ میخوام جدمو ببینم و اونجا بگم قتلنی فلانون و فلانون، بگم به پیغمبر که کی منو کشته، کی به اینجا کشون کارو. اینی که من عرض کردم هیچ کس جلوی چشم ولی خدا این کارو نمیکنه. حالا ببینید اونایی که تو کربلان چی میکنن جلوی امام حسین علیه السلام. حضرت زینب سلام الله علیها به عمر سعد میگه عمر سعد وایسادی نگاه میکنی دارن حسین اونجوری میزنن هیچی نمیگه، عمر سعد خجالت میشه روشو برمیگرده. چقدر حجت تمام شد تو کربلا برای اینها، چقدر تمام شد. خب حالا که ما تو کربلا که نیستیم که، ولی ببین منو چجوری تربیت کردن، ببین ما رو چجوری تربیت کردن. اینجا نشستیم ما گریمون میگیره، ما دلمون میشکنه، ما توبه میکنیم، ما براءت میجوییم، یا لایتنی کنتم معکم، همه اینا رو میگیم. این همش لطف خداست. یه داستانو عرض میکنم چند دقیقه ببخشید جا، چون معمولا این ایام میگن شب آخر رو بریم خدمت حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها، بریم مزد بگیریم. حالا اجازه بدین منم یه جسارتی بکنم، بریم یه کار دیگه بکنیم، بریم آستانه رو ببوسیم، بگیم خیلی ممنون این چند شب ما رو راه دادیم، ما کار نکرده به ما مزد دادیم، بگیم بله بله پیش پیش گرفتیم، بگیم چه کردید با ما. اگر ما رفتیم بدون خداحافظی و برنگشتیم، شما باز ما را صدا کنید و ما را بخرید. چند شب پیشتر یکی از دوستان عزیز ما که از ساداته یه داستانی برای من نقل کرد. گفتم داستانو کجا شنیدی؟ گفت رفته بودم دکتر یه روزنامه، از این روزنامه جدید، مجله، از این مجله های جدید جیگولی، گفت دیدم این داستان توش نوشته شده. گفتم برو این داستانو پیدا کن بیار. رفت مطب دکتر، مجله رو آورد، فوتوکپی گرفتم، از روش خوندم، نکاتشو نوشتن که طبق اون بگم خدمت. یه آقای میگه من رفتم شب خونه، دیدم خانمم یه ریزه پاش درد گرفته. گفتم چی شده؟ گفت پام خورده به کابینت آشپز. چند شب گذشت دیدیم این پا دردش داره بیشتر میشه. گفتم ببینم خانم پا چی شده؟ دیدم زانوش یه ریزه سیاه شده. حالا مثلا پمادایی که هست زدیم و چند شب بعد دیدیم هی درده داره بیشتر میشه. نگاه کردم چرت کرده. پاسبانو مثلا کارهایی که برای مثلا تمیز کردن چرک و اینا انجام داد. چند شب گذشتیم نبود میست که اصلا خیلی سخت را میره. رفتم پانسمانو با کم دقیق نگاه کردم، دیدم که جونه برای ریز و کرم داری زخمش داری پیدا شده. میگفت چند روز گذشت به جایی رسید که بچه ها از مادرشون فرار میکردن از بوی تعفن این پا. بعد میگفت خب زن منه دیگه. بعد میگفت اون موقع که بچه ها رو میخوام ببوسم به یه بهانه از من فرار میکنن، دارم بخواد سرام بزنم زمین بمیرم. بچه هاش هم میگه میگه هیچی مادیم چیکار کنیم. رفتیم دکتر و شهرستان نشد و رسیدیم تهران و رفتیم دکتر و دکتر گفت بریم آزمایش نم چی و استخوان و فنان. ما اون دیگه همی چی رفتیم همه کارا رو کردیم، مادیم مثلا دکتر رو من خلاصه میکنم. ما از مطب اومدیم بیان بیرون، دکتر چیزی نگفت، اومدیم بیان بیرون، دکتر من صدا کرد بیا به مرده. گفتیم پاش دیگه از کار از دار گذاشته باید فرد کنیم. باقرم نمیشد بکنم با دکتر جر و برز کردیم که ما نه رو دکتر حالی یک کارش بکنیم. گفت آقا مگه نمیفهمی چی میگم، پاش باید رد شد. هرچی ما گفتیم اصلا گفت نمیشه، میخوای زنت بمیره برد بمیره. بکشش، میخوای زندمونو پاشو قطع، ولی بهش نگو کم کم بگو. میگه ما آمدیم خونه مترسدیم بودیم چجوری به خانمون بگیم. بالاخره کم کم بهش گفتیم آقا داستان اینه. گفت ما وقت بگیر از دکتر بریم دکتر دیگه. میگه وقت دکتر گرفتیم بریم پای از بالای این زانو قطع بشیم. میگه خانمم گفت فلانی فرخواستی وقت بگیری نسکه آشورا بود، بعد آشورا بگیر، من برای آخرین بار با این پاهم تو مجلس امام حسین را برم و خدمت بکنم، آخرین بارم این پاهم اونجا استفاده کنم. میگه ما وقت دکتر گرفتیم و بعد آشورا بود. میگه یه روز قبل تاسوعا بود، یعنی موقعی که شبش میشد شب تاسوعا، میگه من از سر کار اومدم خونه، فردام تعطیل تاسوعا بود، میگه اومدم خونه دیدم خیلی خونه بعدش خرابه، سوت و کور و همه ماتم گرفته بود، اصلا دیگه داشتم میترکیدم نتونستم تحمل کنم، رفتم بیرون خونه. از خونه رفتم بیرون و دیگه داشتم زار زار گریه میکردم، اصلا تو حال خودم بودم، همینجوری وایسادم دستا رو نگاه میکردن میام گریه میکردم و بود دیدم یه دستی دست منو گرفت فشار داد. نگشتم نیمه بچه 7-8 ساله است. خیره خیره به من نگاه میکنه. میگه آه شیر آب کجاست؟ دیدم خیلی تشنه شد. میگه یه لحظه گفتم قربون لب تشنه دارم امام حسین. او همچون که گریه میکردم میگه صحنه کربلا برام مجسم شد و گفتم قربون لب تشنه. میگه یه دفعه حالم دیگه گفتم که یا فاطمه من از طرف فرزند شما به این آب میدم، شما یه دستی به این خانم ما بکشید. میگه رفتیم و واسش آب ریختم و دادم و داشت میخورد، گفتم سلام بر حسین بگو. آبا رو که با ولعی خورد خیره خیره من نگاه کرد گفت سلام بر حسین دوی دارم. گفت دیگه داشت دیگه شغلن تاریک شده بود هوا، منم دیگه اومدم خونه و حالم هم خوش نبود، رستم خونه دیدم بازم خونه سوت و کور و ساکت. رفتم تو اتاقی که خانمم بسترش انداخته بود، دیدم خانمم گریه میکنه. چی گریه؟ لباس از شدت گریه خیس و فلان، و اون بچه هایی که ازش فرار میکردن همه اومدن بغلش، همه رو بغل کرده به خودش چسبونده، همه دارن زار زار گریه میکنن. هست شما پرسیم خانم چی شده؟ نمیتونه بگه. خلاصه میگه بعد مدتی که تونست آروم بگیره گوه هیچی، نشسته بودم تو رخت خواب جایی که نمیتونستم برم، داشتم برای خودم روزه میخوندم و گریه میکردم. یه دفعه دیدم یه خانمی تو اتاقه، گوشه اتاقه، جا خوردم. دیدم خانم شما از کجا اومدین اینجا؟ درا که بسته و چجوری اومدین تو؟ هیچی بهم نگفت، اما فقط دیدم وایستده ولی پهلوشو گرفته. میگه گفتم خانم برای چی اومدین؟ از کجا اومدین؟ گفت هیچی نگو، اومد پیش من نشست، یه دستی کشید رو پای من، یه بوی عطر تو فضا پیچیده بود. گفتم خانم شما کی هستین؟ جواب نداد. قسمش دادم، گفتم تو رو به امام حسین قسم میدم، به من بگین شما کی هستی؟ میگه وقتی گفتم تو رو به امام حسین قسمت میدم، گفتیدم گریش گرفت اون خانم، برگشت گفت شما به یاد پسرم آب دادید، منم اومدم عیادت شما. برای چی این داستانو گفتم؟ برای که همه ما زنده ایم واسه همین، به یاد اونها بشینیم، به هم سلام کنیم، آب بدیم، غذا بدیم، مجلس بذاریم، ذکر اونها رو به زبان بیاریم. این جمله فقط، آیا می توان از امام زمان علیه السلام تشکر کرد؟ آیا می تونیم اون چه که نشایسته است، اون چه که لازمه به زبان بیاریم؟ خدایا شکر یا صاحب الزمان مولای ما، ما رو ببخشید، ما رعیت خیلی بدی برای شما بودیم، ولی شما امام مهربانی برای ما بودیم. علا دعنت الله علی القوم.